ساعت 16 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی میرسانم. معاون وزیر خارجه روسیه میگوید شکست برجام اعتبار نظام بین الملل برای اجرای تعهدات را زیر سوال میبرد. یک عضو شورای شهر تهران میگوید انتظار میرود مقام‌های رسمی درباره هویت جسد مومیایی کشف شده توضیح بدهند. نخستین جلسه محاکمه متهمان حملات داعش در سال 96 در تهران آغاز شد. معاون وزیر خارجه روسیه روز شنبه گفت که شکست برجام اعتبار نظام جهانی و وجود تضمین برای تعهدات بین‌المللی را زیر سوال خواهد برد. به گزارش خبرگزاری روسیه ایترتاس، ویکتور گروشکو گفت اگر برجام شکست بخورد، جامعه جهانی چگونه می‌تواند به دیگر کشورها که آماده‌اند مشکل برنامه هسته‌ایشان را از راه مسالمت‌آمیز حل کنند، تضمینی بدهد؟ روز جمعه بعد از دیدار تاریخی رهبران دو کره، هر دو کشور متعهد شدند که در مسیر خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره گام بردارند. کره شمالی آخرین کشور جهان است که از پیمان خلع سلاح هسته‌ای یا NPT خارج شد و به ساخت سلاح هسته‌ای روی آورد. ایران در سال 2015 پذیرفت که در ازای لغو بخشی از تحریم‌ها برنامه هسته‌ای‌اش را محدود کند. محمد جواد حق‌شناس عضو اصلاح طلب شورای شهر تهران روز شنبه گفت انتظار می‌رود مقام‌های رسمی از جمله مسئولین قضایی، انتظامی و میراث فرهنگی درباره هویت جسد مومیایی که در شهر ری کشف شده توضیح بدهند. به گزارش ایرنا، این عضو شورای شهر گفت این احتمال مطرح است که این جسد متعلق به رضا شاه باشد و در این زمینه پرسش‌هایی در افکار عمومی مطرح است. آقای حق‌شناس همچنین درباره اینکه این جسد دفن شده یا نه ابراز تردید کرد.
من امروز صبح متاسفانه به خبر غیر موثقی شنیدم که گویا دستوری صادر شده و جسد دفن شده، ولی من هنوز مطمئن نیستم.
کشف جسد مومیایی شده در شهر ری با واکنش شاهزاده رضا پهلوی، نوه رضا شاه که در آمریکا سکونت دارد، روبرو شد. آقای پهلوی در بیانیه‌ای که منتشر کرد به نمایندگی از خانواده پهلوی از حکومت ایران خواست تا امکان تحقیقات علمی مستقل درباره هویت جسد پیدا شده را فراهم کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که محل دفن رضا شاه باید نشان داشته باشد و برای همگان شناخته شده باشد. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به این بیانیه واکنشی نشان ندادند. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، نخستین جلسه دادگاه برای محاکمه مظنونان دست داشتن در حملات گروه حکومت اسلامی یا داعش به مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی روز شنبه در تهران آغاز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه 8 تن از متهمان حضور دارند. حملات داعش در تهران در روز 17 خرداد سال 96 رخ دادند. در جریان این حملات دو گروه از اعضای این گروه به شکل همزمان به مجلس شورای اسلامی و همچنین مقبره آیت الله خمینی رهبر سابق جمهوری اسلامی حمله کردند. ساعتی پس از این عملات، خبرگزاری اعماق وابسته به گروه داعش اعلام کرد که این گروه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترکی که با آنگلا مرکل صدراعظم آلمان داشت، وعده داد که ایران به سلاح اتمی دست نخواهد یافت. آنگلا مرکل هم ضمن دفاع از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق برای مهار جاه‌طلبی‌های ایران در منطقه کافی نیست. مهدی طاهباز در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل، از دیدگاه دونالد ترامپ درباره ایران و توافق هسته‌ای پس از دیدار با مقامات فرانسه و آلمان پرسیده است.
با در نظر گرفتن الفاظی که ایشون استفاده کرده، به خصوص بعد از ملاقات اخیرشون با خانم مرکل، بعید میشه استدلال کرد که ایشون واقعا موضعشون رو در قبال ایران عوض کرده. هنوز هم داره با الفاظ بسیار تندی برجام رو محکوم میکنه. عرض کنم که به نظر میاد آقای ترامپ با خواسته هایی که داره به معنی تغییر و افزودن مفادی به برجام در رابطه با برنامه موشکی و فعالیت های نظامی که ایران انجام میده چیزی نیست که لزوماً اروپایی ها خیلی راحت باشن. موضع ایشون بیشتر به نظر میاد فراسوی مخالفت با برجام با اومدن آقای بولتون و پامپئو بیشتر چیزی به شبیه به تغییر حکومت هست، ولی به هر حال در این مرحله از زمان به نظر میاد که تلاش ها بر این است که رول پلیس خوب و پلیس بد رو بازی بکنن، آقای ترامپ بشه پلیس بد با فشار بیشتر و اروپایی ها سعی بکنن نقش اون پلیس خوب رو بازی بکنن تا ببینن آیا میتونن ایران رو وادار بکنن که یک تغییراتی رو در برجام یا یک قراردادی به موازات برجام بپذیره یا نه.
نگاه آلمان و فرانسه رو درباره ایران در مقطع اخیر و پس از دیداری که آقای مکرون و خانم مرکل با دونالد ترامپ داشتن چگونه ارزیابی میکنین؟
بله ببین، من فکر میکنم اینکه دو رهبر دو کشور بسیار مهم اروپا یکی بعد از دیگری به واشنگتن میان که با آقای ترامپ صحبت بکنن دلالت بر این میکنه که اونها واقعا نگران هستن از مسئله برجام. موضعی که به نظر میاد اروپایی ها روش متفق القول شدن این هست که برجام یک قرارداد لازم ولی نه کافی است. به عبارتی میشه گفت که پرزیدنت ترامپ تونسته با این موضع سرسختانه‌ای که گرفته در قبال فعالیت‌های موشکی و فعالیت‌های نظامی ایران در خاورمیانه اونها رو هم نگران بکنه یا قانعشون بکنه که باید به این مسئله بیشتر توجه بکنن. برای همین هم دیدیم که پرزیدنت ماکرون اومد و اون طرح چهارمادهی خودش رو ارائه کرد و خانم مرکل هم امروزه از به اصطلاح جلوی اهداف بلند پروازانه ایران رو گرفتن داره صحبت میکنه که فکر میکنم اینها دلیلی بر این هست که اروپایی هم نگران هستن که واقعا پرزیدنت ترامپ قصدش این است که از این برجام بیرون بیاد و اونها دارن آخرین سعی های خودشون رو هم میکنن، رایزنی ها رو میکنن که شاید بشه راه حلی پیدا کرد در این وسط، چون به نظر میاد اروپایی ها نگران این هستن و یا موافق این نیستن که واقعا امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی بخواد از برجام بیرون بیاد و مشکلات عدیده‌ای که این مسئله به بار خواهد آورد. از سوی دیگر هم نزدیکی جغرافیایی اروپا با خاورمیانه و مثل مسائلی مانند بحران پناهندگان سوریه اونها رو قانع کرده که واقعا باید یه فکر اساسی تری بکنن در قبال ایران و فعالیت‌هایی که میتونه در سوریه، یمن و جاهای دیگه داشته باشه.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین‌الملل.
وضعیت آزادی مطبوعات در ایران چطور است و مرز آزادی بیان کجاست؟
خب ما یه قانون مطبوعاتی داریم که در همه جای دنیا بی‌نظیر هست. یعنی قوانین مطبوعات حتی در فاشیست‌ترین حکومت‌ها هم میگویند که چه چیزی شما اجازه ندارین بنویسین. در قانون مطبوعات ما گفته شده که شما چه چیزهایی باید بنویسین، یعنی مثلا باید سیاست خارجی ایران رو تبلیغ بکنین، باید ولایت فقیه رو تبلیغ بکنین.
سال گذشته با ادامه سرکوب‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای فعالان رسانه‌ای در جهان بود و همچنان تهدیدهای تلفنی احضارها و به ویژه یکی از مشخصهای سال پیش افزایش تهدیدها در شهرستان‌ها بود.
با من فرین عاصمی در برنامه دیدگاه‌ها همراه شوید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب.
29 سال از جنگ ایران و عراق می‌گذرد ولی هنوز مین‌های به جا مانده از آن دوران در استان‌های مرزی حادثه می‌آفریند و کشته و مجروح می‌گیرد. رژیم صدام حسین در جریان جنگ حدود 16 میلیون مین در حدود 4,200,000 هکتار از زمین‌های ایران کاشت. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیویورک کاسل بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم که بر مبنای قراردادهای بین‌المللی چه اصولی پس از جنگ بین کشورها باید رعایت شود تا شناسایی دقیقی از مناطق مین‌گذاری شده به عمل آید. حسین آریان:
در شرایط عادی و کلاسیک معمولاً کشورها اون نقشه‌هایی را که دارن برای مینگذاری به یک دیگر انتقال میدن، ولی در مورد ایران و عراق وضع واقعاً به این صورت نبوده. برای نمونه مثلا اتفاقایی رو که در قصر شیرین میفته، قصر شیرین نزدیک به 2 سال تحت اشغال نیروهای عراقی بوده که در اونجا مینگذاری کردند، ولی وسعت این کار بسیار زیاده. یعنی اون زمین‌های آلوده در واقع در استان‌های غربی، یعنی آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان بسیار زیاده و ایران اقداماتی رو تا حالا انجام داده در 3 مرحله برای مینروبی. برای یک مدتی بعد از جنگ که 30 سال ازش گذشته، ارتش و سپاه این کار رو میکردن. بعد این مسئولیت انتقال داده شد به وزارت کشور و حالا مسئولیتش با وزارت دفاع و شرکت‌های رو که مأمور کرده برای این مینروبی. ولی کار مینروبی بسیار بسیار مشکله و با گذشت زمان سخت‌تر شده. باران، برف، لغزش زمین و به طور کلی عمیق شدن مین‌ها و رفتن بیشتر اینا در زمین کار فوق‌العاده مشکلی هست. ولی اون جوری که آمار داده ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی میگن تا حالا ما بیش از 90% زمین‌های آلوده رو مین‌زدایی کردیم.
خب ببینید، طبق اطلاعات و گزارش‌ها گفته شده که رژیم صدام در جریان جنگ حدود 16 میلیون مین رو در حدود 4,200,000 هکتار از زمینه ایران در استانهای مرزی کاشته و به هر حال ما میبینیم که همچنان به عنوان یک قاتل خاموش این مینها دارن صدمه میزنن به جان انسانها. سوالی که هستش اینه که حالا اون درصد باقی مانده رو که هستش و هنوز مین روبی نشده و معلومم نیستش که بخواد کی انجام بشه، به نظر شما مردم تا اون روز که مین روبی کامل صورت بگیره باید چه کار بکنن؟ چه راه‌هایی وجود داره که مردم به هر حال کمتر آسیب ببینن؟
کار بسیار دشواری است که به هر حال بتونند از این آسیب‌ها جلوگیری بکنند. متأسفانه اتفاق می‌افته، ولی در وهله اول آموزش این مردم هست که در اون منطقه زندگی می‌کنند، در مناطق مرزی، و به طور کلی آگاه کردن این مردم، اینکه اگر نشانه هایی رو میبینند اطلاع بدن که اینها مینروبی بشه. ولی به هر حال در اون منطقه علاوه بر دامداران، خوب زمینای کشاورزی هم هست. برخی از این مینهایی رو که به حساب اینا پاکسازی کردن و دیدند، خوب در سطح زمین بوده یا چنان عمیق نبوده، ولی در بعضی مواقع این مینهایی است که واقعا در قسمت های عمیق زمین قرار گرفته. یعنی حتی این مینا ممکنه در عمق 60 سانتیمتری، 70 سانتیمتری و حتی چند متری باشه. در این مورد وقتی که بخوان مثلا از تراکتور یا برای شخم زدن یا از وسایل دیگر برای کشاورزی استفاده بکنن، کار بسیار مشکلی است، هم پیدا کردنش و هم به طور کلی آموزش دادن بر مردم. ولی به طور کلی غیر از آموزش کار دیگری نمیتونن بکنن و اگر اطلاع کاملی دارند از زمین‌های آلوده باید محصول بکنن این رو و جلوگیری بکنند از رفت آمد مردم. و در این حال نکته بعدی اینی که به هر حال بودجه اختصاص بدن برای حمایت از قربانیان مین که تا حالا شمارشون در ایران به صدها نفر رسیده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خب خب در فرصت باقی مونده یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. گزارش ها هاکیست در جریان اعتراضات روز جمعه در مرز غزه با اسرائیل، سربازان اسرائیلی 3 فلسطینی را کشته و بیش از 950 تن را زخمی کردند. 300 تن از این مجروحان به بیمارستان منتقل شدند. ارتش اسرائیل میگوید تنها به سمت کسانی که به سیمخاردارها هجوم آوردند حمله کرده است. اسرائیل بیشتر کشته شدگان را از شبه نظامیان حماس و گروه‌های دیگر نظامی می‌داند، در حالی که فلسطینیان میگویند اغلب کشته شدگان غیر مسلح بوده و هدف گلوله قرار گرفتند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.